بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی زکات النقدین و یعتبر فیها مضافا الی ما عرفت من الشرائط العامه امور. الاول النصاب وهو في الذهب 20 دينارا وفيه 10 قراريط هي نصف الدينار، والدينار مثقال شرعي وهو 3/4 السيرفي فيكون 20 دينارا 15 مثقالا سيرفيا وزكاته ربع المثقال وثمنه، ولا زكاة فيما دون 20 ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ 4 دنانير وهي 3 مثاقيل سيرفية ففيها قيراطان، إذ كل دينارين 20 قيراطا وهكذا كلما زاد 4، وليس فيما نقص عن 4 دنانير شيء، ولكن لا بمعنى عدم تعلق الزكاة به رأساً كما قبل الـ20، بل المراد بالعفو بين النصابين هو أن ما زاد النصابين إلى أن بلغ نصابا آخر متعلق للفرض السابق، فالـ20 مبدأ النصاب الأول إلى 24 ومتعلق للفرض الأول أي نصف الدينار، فإذا بلغت 24 زاد قيراطان إلى 28 فزاد قيراطان وهكذا. این فصل دوم درباره زکات نقدین میفرماین علاوه بر شرایط عامه که ما در مطلق زکات ذکر کردیم، مثل مسئله بلوغ و مثل مسئله عرض می شود عدم جنون و مثل مسئله موزی حول، اینا جز شرایط عامه زکاته. علاوه بر این شرایط عامه، عرض می شود یک اموری هم در وجوب زکات در مورد نقدین معتبره. اولین امرش عبارت از نصابه. نصابش می‌فرماید که 20 دینار طلا که معادلش میشه 200 درهم نقره، چون 200 درهم نقره معادل 20 دینار طلاست. مشهور بین اصحاب، از اون شهرت‌های بسیار مسلم همین است که نصاب عبارت از 20 دینار یا معادلش که عبارت از 200 درهمه، که هر 10 درهمی 1 دیناره. مشهور چنینه، لیکن در مقابل مشهور ارجاد ادعای این معنا هم شده که نصاب ذهب عبارت از 40 دیناره نه 20 دینار. اولین نصابی رو که برای ذهب جماعتی برخلاف مشهور ذکر کردن عبارت از 40 دیناره که دو برابر همون نصاب معروف و مشهوره. لذا اول ما باید این مسئله رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا اولین نصاب در باب ذهب عبارت از 40 تاست یا اولین نصاب در باب ذهب عبارت از 20 تا. روایاتی در این باب هست که این روایات حالا ولو اینکه از نظر قوت دلالت و صراحت و عدم قوت و عدم صراحت اختلاف دارند، لیکن در اصل مطلب متفقن که نصاب ذهب عبارت از 20 دیناره. ادعای اجماع هم بر این معنا شده، لیکن عرض کردیم در مقابل مشهور بعضی ها قائلن به اینکه اولین نصاب عبارت از 40 دیناره. و ما حالا قبل از اینکه مسئله دینار رو و مثقال شرعی و مثقال صیرفی و امثال ذلک رو بهش توجه کنیم، اول خود این مسئله باید روشن بشه که اولین نصاب در باب ذهب چیه؟ آیا اولین نصاب عبارت از 20 تاست کما علیه المعروف و المشهور، یا اولین نصاب عبارت از 40 تاست که به جمعی از اصحاب نسبت داده شده که اونها 40 تا رو قائلند؟ ما اول این مرحله رو انشاءالله بررسی کنیم تا به مراحل بعدی برسه. روایات متعددی عرض کردم که ولو اینکه اختلاف از این نظر دارن که بعضیاشون خیلی صریح و روشنن و بعضیاشون اونجور صراحت ندارن، همه متفقن یعنی مطابق با مشهور مسئله 20 دینار رو قائلن. حالا چند تا از این روایت ها رو انشاءالله ملاحظه می کنیم و در مقابل هم ببینیم چه روایاتی وجود داره و اون روایات مقابله رو با این روایات چجوری باید جمع کرد و یا ترجیح داد روایات مشهور رو برای اینکه اولین مرجح در باب روایت این متعارضتین و یا به تعبیر مقبوله ابن حنزله حدیثین مختلفین، اولین مرجحی که در اونجا ذکر شده مسئله شهرت فتواییه است. خوز به مشتهره بین اصحابه که و مسائل مرجحات بعدی، اینها در مراحل بعدی قرار گرفتن و با وجود اولین مرجح دیگه نوبت به اون مرجحات بعدی نمیرسه. حالا بعضی از روایات رو در این باب ملاحظه بکنیم انشاءالله تا ببینیم که مسائل بعدی چیه. عرض می شود که در ابواب زکات ذهب و فضه، ابواب زکات ذهب و فضه باب اول، چند تا حدیث در این رابطه وجود داره. باب اول در ابواب زکات ذهب و فضه. باب اول عنوان باب هم از طرف صاحب وسائل اینجوری شده، عنوان باب هستن: باب و تقدیر نصب فی الذهب و ما یجب و فی کل واحد منها. یعنی این باب مربوط به نصاب های موجب وجوب زکات و اینکه در هر نصابی چه مقدار لازمه زکات رو بپردازه. اولین روایت عرض می شود که اولین روایت صحیحه حماد عن الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الذهب والفضه ما اقل ما يكون فيه الزکات، کم در مقداری که درش زکات واجبه. سوال میکنه چه مقداره؟ قال 100 درهم و ادلها بن الذهب، 200 درهم یا معادلش از ذهب که عبارت از 20 دینار میشه. و علت این که خب امام علیه السلام در جواب این سوال مسئله فضه رو مقدم بر ذهب ذکر کرده، با اینکه خب از نظر شأنیت و موقعیت فکر میشه که ذهب تقدم بر فضه داره. علتش این است که اون پولی که متداول بین مردمه و در اختیار توده مردمه، اون عبارت از درهمه و الا دینار با اینکه خب ارزشش و اهمیتش بیشتره ولی کمتر در اختیار مردم و توده مردم قرار گرفته. لذا در مقام جواب با اینکه سوال از ذهب و فضه هر دوست، لکن در جواب می‌فرماید معطا درهم و ادلها من الذهب. جواب رو در حقیقت روی فضه ذکر میکنه، البته معادلش از طلا رو هم خب میاره چون سوال از هر دو شده بود. پس علت این که جواب روی فضه داده شده با اینکه سوال از هر دوست، جواب اون دسترس بودن و دسترس نبودن فضه و درهم در دسترس مردمه، اما دینار در دسترس یک عده معدودیه. به اینطور نیست که توده مردم دسترسی به دینار داشته باشند. قال معطا درهم و ادلها من الذهب، که ادلش از ذهب عبارت از 20 دیناره، چون هر درهمی عرض می شود 10 تاش مطابق با یک دیناره. این یک روایت. عرض می شود که روایت دیگر حدیث سوم همین باب اوله. حدیث سوم حسین ابن یسار یا حسین ابن بشار عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال، ابو الحسن چنین فرموده: فی الذهب فی کل 20 دینارن نصف دینارن، در رابطه با طلا در هر 20 دیناری نصف دینار عرض میشه و زکاتش هست. پس ملاک رو 20 دینارن قرار داد. و در ذیل تصریح میفرماید: فَإِن نَقَصَ فَلَا زَكَاتَ فِيهِ، اگر 20 دینارم تحقق پیدا نکرد ولو 19 دینار مثلا وجود داشت، اصلا از دائره تعلق زکات خارجه. یکی هم حدیث چهارم. حدیث چهارم یک موثقه است، مال سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال: و من الذهب من کل 20 دینارن نصف دینار. ذهب تا عرض می شود که به 20 دینارن نرسه در حقیقت زکاتی درش وجود نداره. وقتی که به 20 دینار رسید، اون وقت باید نصف دینار رو به عنوان زکات بپردازه. حالا عرض کردم ما در مقداری که باید به عنوان زکات بپردازه الان بحث نداریم. در حقیقت بحث ما در اولین نصابی است که برای درهم و دینار وجود داره، که اولین نصابی که انسان رو عرض می شود داخل در دائره تعلق زکات و وجوب زکات میکنه، اون عبارت از چیه؟ حالا چه مقدار باید بپردازه؟ اون رو در مرحله بعد انشاءالله صحبت میکنه. قال و من از ذهب من کل 20 دینارن نصف دینار، و در ذیل همین روایت هم باز تصریح می فرماید و ان نقص فلیس علیک شیئون، اگر به 20 دینار نرسید ولو به 19 دینار مثلا برسه، اینجا دیگه آت و زکات شامل این آدم نمیشه و هیچ عنوانی برای وجوب زکات تحقق نداره. یکی هم حدیث 13 و این بابه، این در رابطه با این بحثه، ولو اینکه مخالف با این روایاتی است که عرض کردیم. روایت از بیشود مال فضلا محمد ابن مسلم، ابو بصیر، برید اجلی، فضیل ابن یسار، اینها روایت کردند عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا، این دو بزرگوار فرمودند فی الذهب فی کل 40 مثقالا مثقال. اینجا ظاهرش این است که ملاک رو 40 قرار داده. ولیس فی اقل من 40 مثقالا شیئون، تصریح به این معنا میکنه که در کمتر از 40 چیزی نیست. یک روایت دیگری در رابطه با حرف مشهور بود که فراموش کردم عرض کنم، البته اون روایت رو در اینجا ذکر نکرده، در کتاب الخمس در باب معدن. خب میدونید که از اموری که متعلق خمسه عبارت از معدنه، معدن رو باید خمسشو بدم. سائل سوال میکنه که آیا چه مقدار استخراج از معدن بشه که درش خمس واجب باشه؟ چه مقداری از معدن اگر استخراج شد خمس بهش تعلق میگیره؟ و این روایت رو در کتاب الخمس هم ما ذکر کردیم و بحث‌هایی هم روی این روایت داشتیم. ولی روایت در جواب اینجوری میگه، میگه که خمس واجب نیست مگر اینکه برسد به مقداری که در اون مقدار زکات واجبه. و خود روایت بیان میکنه که اون مقداری که زکات درش واجبه عبارت از 20 دیناره. کلمه 20 دینار در روایت معدن در کتاب الخمس مورد تعرض قرار گرفته که در حقیقت یک مطلب بالاتری رو هم این روایت به ما نشون میده و اون این است که در مسئله زکات این 20 دینار رو کنده یک امر مسلم مفروغ و عن قرار داده، نه اینکه یک چیزی که قابل مناقشه باشه. سائل سوال میکنه، در تعبیرش هم من نظرم هست، اما اخرج المعدن یا اخرج من المعدن درش خمس هست یا نه؟ سوال از خمس سوال میکنه. امام میفرماید نه، خمس واجب نیست حتی یبلغ ما یجب فی الزکات. و خودشون هم تفسیر میکنن به اشرون دینارا، و اشرون دینارا را که انه یک امر مسلم مفروغ انهی قرار دادم. پس در حقیقت در ترتیب بحث که یکی از حالا جهاتی که من مقیدم به این که رعایت بشه ترتیب بحثه. خود ترتیب بحث یک امریست که دخالت کامل در فهم مراد از مباحث رو داره. ما فعلا در اولین مرتبه بحثیم. اولین مرتبه بحث این است که نصاب در باب طلا و نقره از نظر زکات چقدره. روایاتی که تا حال خوندیم دلالت داشت بر این که علاوه بر این که اشرین دینارن هست، بلکه اشرین دینارن مفروغن ان هم هست. یعنی یه مطلب عرمشت نرخ شاه عباسیه که نمیشه درش کسی مناقشه بکنه، که اقل ما یکونو فیه زکات عبارت از 20 دینارنه. اینها روایاتی است که موافق با مشهوره، لکن در مقابل این روایات بعضی از روایات دیگر هست که اونها را هم انشاءالله ملاحظه میکنیم و ببینیم در مقام جمع بین این روایات اگر جمع دلالی امکان داشته باشه. خب جمع دلالی مثل عام و خاص و مطلق و مقید و امثال ذلک خب هیچ مانعی نداره، اما اگر جمع دلالی هم امکان نداشته باشه و این حدیثین که به عنوان مثال حالا حدیثین باشه یا احادیث باشه، اگر این احادیث متعارض بودند و امکان جمع دلالی بین اینها وجود نداشت به طوری که عرف هم قائل به این معنا نبود که جمع دلالی بین اینها امکان داره، اون وقت باید اولین مرجعی را که در مقبوله ابن حنظله ذکر شده پای اون مرجعه رو بیاریم در بین، و اگر هم توانستیم یک جمع دلالی بکنیم. پس در حقیقت اولین مرحله بحث ما هنوز ناتمامه تا به مراحل بعدی برسیم.